بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در ادله وجوب حج از قرآن کریم هست. اولین آیه که آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا رو بحثش مفصل عرض کردیم و گفتیم آیه نه تنها ظهور روشنی دارد در وجوب حج، آیه در مقام تشریع وجوب حج هست و ظهورش از سایر الفاظ قدیتر و آکد از حجو و اعتمر و اعتمرو، از این تعابیر این ظهور بسیار ظهور روشنتری داره. اون وقت یک نکته ای هست که بعدا در بعض روایات بهش برخورد خواهیم کرد و اون این است که آیه میگوید لله علی الناس حج البیت. حج البیت اهم از حج و عمره است، یعنی این آیه فقط خصوص حج را واجب نمی کنه، کما اینکه در السنه و اذهان شاید بیشتر همین جهت هم در ذهن باشه. این آیه فقط حج مصطلح رو واجب نمی کنه، اونچه که واجب می کند رفتن به بیت برای انجام مناسک. حالا این هم می تونه در عنوان حج باشه، هم می تواند در عنوان عمره باشه، فرق نیست. بیش فرق اگر بود لله علی الناس حج البیت، باز همین رو میگفتیم. حج البیت یعنی رفتن به سوی بیت و زیارت البیت، انجام مناسک. این حج البیت هم حج اصطلاحی رو شامل میشه و هم عمره رو شامل میشه. هر کلم از بعض روایاتی هم که بعدا بهش میرسیم این مطلب تصریح شده در روایات. آیه دوم که مخواهیم مورد بحث قرار بدیم، این آیه شریفه جواب نیست، ما از آیه مخواهیم وجود رفتن به حج را استفاده کنیم. بگیم آیه اصل وجود رفتن به بیت برای انجام یک مناسکی رو دلالت داره. حالا قدر متیقنش این مناسکی که به عنوان حج ولو اینکه عرض کردم اطلاق داره، حالا میخواد همین روی مقدار توضیح بیشتری عرض بکنم یا بگذارید در آیه دوم، چون این نکته ایست که در آیه دوم بیشتر بازش توجه کنیم. در آیه دوم سوره مبارکه حج آیه 27 تا آیه 29 و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین و القائمین و رکع السجود و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علا کل ظامر من کل فج عمیق. بله یأتین من کل فج عمیق. خب در این آیه می‌فرماید و اذن فی الناس بالحج، اولین اختلافی که واقع شده این است که مخاطب این اذن کیه؟ آیا مخاطب ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلامه؟ چون قبلش داره و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، ما بیت رو برای ابراهیم آماده کردیم. الله تشرک بی شیئا و تطهر، اون تطهر خطابش به ابراهیمه. آیه بعد به عدن، خب اینم اگر بخواییم قرینه سیاه رو مطرح بکنیم، بگیم به قرینه آیه قبل، این و عدن هم خطابش به ابراهیمه، یعنی ابراهیم عدن یعنی اعلم الناس به وجوب الحج، عدن به ناس بالحج یعنی اعلمهم به وجوب الحج، به این که علم الحج واجبون. یعطوک رجالن، اینها با پای پیاده میان تا دنباله آیه. خب تو بعضی از تفاسیرم داره که وقتی خطاب به ابراهیمی شد، ابراهیمم رفت روی همین سنگی که الان به عنوان مقام ابراهیمه و دو انگشت مبارکش رو روی دو گوشش گذاشت و ندا داد ایها الناس عجیب و داری الله، و بعد مردم هم لبیک گفتند و اصلا از همونجا فلسفه لبیک شروع میشه. این یک احتماله. مرحوم تبرسی در مجموع البیان این رو به عنوان احتمال اول نمی میکنه، و بعد احتمال دوم این است که مخاطب در این عزل رسول اکرم صلی الله علیه و آله، پیامبر اکرم ما، نبی مکرم اسلام، مخاطب در این عزل، ای پیامبر عزل فی الناس فی الحج. اون وقت بعضی از مفسرین این رو قائل شدن، عرض میکنم که و یه روایتی هم در کتب روایی ما هست در جلد چهارم کافی شریف صفحه 245 باب و حج نبی، روایت هم روایت سند صحیح است، علی بن ابراهیم عن ابی و محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاهان جمیعا عن ابن ابی عمر عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمود ان النبی صلی الله علیه و آله اقام بالمدینه عشر سنین، پیامبر در مدینه 10 سال موندن لم یهوج، در این 10 سال هم حجی رو انجام ندادن. فلما نزلت هذه الآیه امر رسول الله منادی، ان عرض می شود که ان یعذن فی الناس، به منادیش فرمود که برو ندا بده در میان مردم که مردم حج انجام بدن. حالا تو بعضی از تعابیر دیگه این است که امر المؤذنین ان یؤذنوا بأعلی اصواتهم بأن رسول الله یهوج فی عامه هذا فعلم به من حضر المدینه و اهل الموالی و الاعراب. خب ظاهر این روایت این است که این وعظم فی الناس بالحج مخاطبش رسول خداست، نه عرض می کنم که حضرت ابراهیم. ولی مجمع البیان می گوید که جمهور مفسرین اون قول اول را آمدن مطرح کردن که مخاطب ابراهیم. خب وقتی ما یک روایت صحیحه و معتبره داریم که مخاطب غیر آمده رسول اکرم هست، دیگه چه وجهی داره که ما بیاییم قرینه سیاه رو در اینجا مطرح بکنیم؟ مرحوم آقای طباطبایی قدس سره رو میفرماید چون آیه و از ذنف ناس عطف به اون لا تشرک بی شیئنه. خب اولا جواب این است که این آیه مستقله، آیه و از زنف ناس بالحج به صورت یک آیه مستقل آمده، چه بسا وامش وام سینافیه باشه، وام عاطفه نباشه. و بعضی می‌فرمایند بعیدون من السیاق، از که یکی از مبانی که مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر دارند عرض به قرینه سیاقه، میگن آیه قبل مربوط به حضرت ابراهیمه، لا تشرک بی شیئا تحر بیتی الطائفین و العاکفین و عدل فی الناس بالحج. ما روایت معتبر داریم که مخاطب این عزم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب لذا باید عرض به این روایت بکنیم و خود همین باز یه قرینه می شود برای این که ما در قرآن نمیتونیم بریم سراغ سیاق، بگیم آقا باید سیاق رو قرینه قرار داد. مخاطب پیامبر هست. حالا ببینید این نکته ای رو قبل از این که یکی نکته فنی و اصولی بخواییم در مورد آیه عرض بکنیم، یه بحثی واقع شده که زمان تشریع حج چه زمانی بود؟ آیا سال ششم از هجرت بوده؟ مرحوم محقق در کتاب معتبر جلد اول صفحه 294 ایشون می‌فرماید فریضه حج در سال ششم از هجرت واقع شد و اکثر النبی صلی الله علیه و آله الحج الی سنه العاشره، پیامبر چهار سال حج رو تأخیر انداخت. البته اونجا در ضمن این نظام مطرح میکنه که آیا حج یک وجوب فوری مزید داره یا نه موثق، چون این نزاعیست که بعدا خواهیم رسید اونجا هم به این مطلب ما باید اشاره بکنیم. آیا اگر کسی مستقی شد حج بالفور بر او واجب است یا اینکه نه اگر موثق شد، اگر مستقی شد واجب موثق؟ اونجا میگه شافعیه، بله شافعیه میگن موثقه و از قول اونا نقل میکنه و مرحوم محقق رد هم نمیکنه، میگه لأن فریضت الحج نزلت سنت ست من الهجره و اکثر النبی صلی الله علیه و آله الحج الى سنت العاشره من غیر عذرن، پیامبر اکرم حج رو تا سنه دهم من غیر عذرن تأخیر انداخت. خب این فرمو البته این مطلب مرحوم محقق در معتبر رو با بعضی از افرادی که تاریخ تشریع رو ذکر کردن، کاظمونی در المنتقا به نقل مرحوم مجلسی میگه آیه تیمم حدیث تقیه ازدواج زینب بنت جحش بعد از غزوه بلمستلق، اینا در سال پنجم واقع شد. بعد میگه و در همان سال فریضه حج نزول یافت و پیامبر آن را بدون هیچ مانعی تأخیر انداخت. میگه در سال پنجم، محقق میگه در سال ششم، بر حسب این روایت معتبری که ما از امام صادق خوندیم در همون سال دهم بوده. نزلت میگه لن یهود، پیامبر ده سال در مدینه بود و حج انجام نداد، عرفون عمرت القضا رو انجام دادن، حج انجام ندادن، حج انجام نداد. فلم ما نزلت، این فلم ما نزلت ظهور در این داره که در سنه دهم آیه حج و عزل فی الناس بالحج نازل شد و پیامبر تأخیرم نداد. اینم یک نکته که در اینجا هست. ما باشیم و این روایت ببینید آیون مرحوم آقای طباطبایی این نکته رو میدونی، من مکررم گفتم. حالا ببین ایشون چرا در تفسیر به روایاتی که حالا یا مربوط به شأن نزوله یا مربوط به توضیح آیاته، چرا به این روایات استدلال نمی کنه؟ چرا معروف شده که ایشون تفسیر قرآن به قرآن داره، میاد بحث قرآنی رو مطرح می کنه، در آخر می فرمان بحثون روائیون که بیا مقصود کنه اشاره بعضی از روایاته، یا اینکه ایشون حتی امکان تلاش کرده اون مفادی که در روایات هست از خود آیات قبلا استفاده کنه. ولی چرا به روایات استدلال نمی کنه؟ کسی از آقایون دلیل این رو می دونه؟ ابدا ایشون اصلا خود در المیزان دارم عرض میکنم، در المیزان دارم عرض میکنم، ایشون در المیزان عرض میکنم به هیچ روایتی در هیچ آیه استدلال نکرده. آیه رو میارم، این آیه رو با توجه به آیات دیگر کاملا بررسی میکنه و واقعا چقدر نتایج دقیق و خوبی هم میگیرن. خوب یعنی نتیجه خوبی، ممکن قابل مناقشه علمی باشه. و بعدش هم بفرمان بحثون رواییون، اما اینی که میاد آخر بحث روایی رو میاره یا برای نفسی به این روایات هم مطابقه با همین نتیجه ایست که ما از آیات گرفتیم، یا مخواد یه اشاره کنند اونم باز همه روایات رو نمیدن به بعض از روایات اشاره میکنند. علتش اینه، علتش رو ما قبلا وقتی در اصول بحث خبر واحد رو مطرح کردیم و آیون خواستید اونجا به نوارای ما مراجعه کنید، یک نزاعی وجود داره و اون نزاع اینه که آیا خبر واحد در غیر از باب احکام حجیت داره یا نداره. مرحوم آقای طباطبایی از کسانی است که این مبنا رو داره، می‌فرماید خبر واحد انما هو حجت فی خصوص الاحکام. اما اگر یه خبری بیاد شأن نزول رو بگه، یه خبری بیاد فرض کنید یک آیه رو بخواد معنا بکنه، بیاد در باب اعتقادیات، بیاد اصلا خبر واحد در غیر باب احکام حجیت نداره. ما همونجا مفصل بحث کردیم، اثبات کردیم حجیت خبر واحد مطلقا خود از ائمه معصوم علیه السلام هر خبری به ما برسه اگر واجد شرایط حجیت باشه، چه در احکام، چه در تاریخ، چه در اعتقادات، چه در تفسیر، چه در اخلاق، تمام اینها برای ما حجیت داره. و بزرگانی هم مثل مرحوم آقای خویی هم همین مبنا رو دارن که ما اتفاق کردیم. بله خب این دیگه بحثش رو عرض کردم، ارجاع دادم به اونجا مراجعه. نه بحث سمره باقیده. پس ببینید حالا الان در همین جا ببینید سمره دقت کنید، سمره در همین جا ظاهر میشه. به مرحوم آقای طباطبایی عرض میکنم خب شما به فرمان قرینه سیاق بگه از ذنف الناس بالحج مخاطب از حضرت ابراهیمه، روایت معتبره سند عرض کردم علی ابن ابراهیم الهدی که یا صحیح است یا حسنه، محمد ابن اسماعیل نیشابوری که علی تحقیق اینم صحیح است، علی فضل ابن شازان نیشابوری، جمیعا علی ابن ابی عمید، هر معاویه ابن عمار، سند بسیار خوبه. اون وقت بیان روی کنار بذاریم گفتم غیر روایت این عزل مخاطبش پیامبر اکرم هست. سمرش در همون وجوب فوری آدم وجوب فوری. بله سمرش اینه، اگر کسی قائل شد که این تشریع هست در سنه پنجم یا ششم بوده و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم من غیر عذرین تأخیر انداخته، بگیم خب آقا اگر کسی مستدعی شد وجوب حج براش واجب هست، اگر از دنیا آمد باید بلافاصله براش حج بدن، اما وجوبش فوری اینو نمیدونم در چه سالی نمیدونم در چه باید اینو ببینیم حالا به چه دلیل میسال به شما خیلی خوب اون مورخینی که میگن از زنف ناظر الهجم سنه شیشومه اینا رو همین رو میگن این آیات مرود همین سال اینا رو همین رو میگن نه سنه بوده این برمون بله بله درست بله 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 مستم ایشون مبنایی داره بله هر کم طبق مبناییشون ایشون دو تا مبنا داره یکی سیاق و حجت میداند یکی خبر واحد در تفسیر به حجت نمیدونه طبق این دو تا مبنا فرمایش ایشون درسته ولی ما با هر دو مبنا مخالفیم حالا نکته ای که وجود داره این است که ما الان بر چی میخوایم استدلال کنیم ما میخوایم استدلال کنیم آیا حج واجب است در شریعت ما الان برای شریعت خودمون میخوایم استدلال کنیم اگر قائل شدیم مخاطب حضرت ابراهیم علیه السلامه آیا بین این قول و بین این که بگیم مخاطب رسول اکرم هست فرق وجود داره یا نه خب اگر بودیم مخاطب پیامبر خودمونه بحثی دیگه وجود نداره که این آیه دلالت بر وجوب حج داره اگر گفتیم مخاطب حضرت ابراهیمه آیا دیگه این آیه به درد استدلال میخوره یا نمیخوره چی جواب میدید؟ کدوم مبنا؟ احسن تو ببینید ما رو دو تا مبنا یکی رو این مبنا که ما استصحاب شرایع سابقه را جاری میدونیم اشکالاتی هم که در محلش گفتن سال گذشته بود یا دو سال گذشته مفصل در بحث استصحاب مرد کرد این یک راه یه راه دیگه که مهمتر از اینه و ما گفتیم با این راه دوم دیگه نیازی به استصحاب شرایط سابقه نداریم اینه ما گفتیم دین اسلام مهیمن مصدق است برای ادیان گذشته با آمدن خوبی آنون نکته رو دقت کنید خیلی نکته مهم نیست که متاسفانه خیلی ازش غافل است با آمدن اسلام احکام شرایع سابقه نشد این که مشهوره که اسلام آمد نفس کرد ما یک خط بطلان روش کشیدیم اسلام اصلا مسلمان کسی است که به ما انزل الى نبینا و ما انزل الى انبیاء ثابت همه ایمان داشته باشیم یعنی مسلمان کسی است که به آنچه که در تورات واقعی آمده به اونچه که در انجیل واقعی آمده همین الان مؤمن باشه اول سوره بقره اونجا میگیم که بله اول سوره بقره آیات الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک ما انزل من قبلک باید ایمان عرضه به اونها باشه لذا ما در اصول من خواهش بودم این بحث را معلوم که نبودن حتما مراجعه کنند ما در اصول اونجا اثبات کردیم که اصلا احکام شرایع سابقه نسخ نشده بعد نبوت نبی گذشته با آمدن نبوت پیامبر خاتم تمام شد ولی قاعده اینه احکام نفس نشده الا مترده به دلیل عکس اون چه که مشهوره مشهور میگن همه چی نفس شده الا مترده به دلیل اگر دلیل بگه فلاشه ثابته بنابراین طبق این مبنا ما اصلا دیگه نیازی به استصحاب شرایط سابقه نداریم و واقعا سر این که خب حالا اگر گفتیم آقا این عزن مخاطب حضرت ابراهیمه آیا خدای تبارک و تعالی فقط داره یه حکایتی میکنه برای حضرت ابراهیم، برای پیامبر ما، که بعد ما به ابراهیم گفتیم این کارا رو بکن، یا اینکه داره میگه دین ابراهیم این بوده، الان توی نبی ما و امت تو هم به اون چه که بر ابراهیم واجب بوده شما هم نسبت به او مکلفه. پس اینجا نتیجه چی شد؟ چه ما مخاطب رو پیامبر خودمون بدونیم، چه مخاطب رو حضرت ابراهیم بدانیم، این آیه به خوبی برای ما یکی از ادله وجوب حج. و عرض کردم یک فرقی بین این آیه و آیه قبل که دیروز خوندیم وجود داره. در لله علی الناس حج البیت، حج یعنی رفتن به سوی بیت و انجام یک مناسک، نه ظهور در حج دارد نه ظهور در عمره داره، اطلاق داره. حج البیت هم حج را میگیرد هم عمره را، و لذا بعدن یک بحثی واقع شده که آیا اگر کسی برای عمره، این عمره مفرده مستطیعه، یک کسی استطاعت حج رو نداره، استطاعت بدنی حج رو نداره، فقط استطاعت بدنی و مالی و راهی برای یک عمره مفرده انجام بده، آیا حتی این عمره برای واجبه یا نه؟ برخی از فقها، حالا اصلا من ندیدم، ولی میتونن به این آیه شریفه که بگیم آقا حج البیت را اطلاق داره، هم حج را میگیرد هم عمره مفرده را، بهش استدلال میکنن. پس این آیه لله علی الناس حج البیت اطلاق داره، اما به حض فناس بالحج، این الف و لام الحج مخصوصا با اون دنباله های آیه که لیشهدوا منافع لهم، بحث از عباده از ارشد مواقف و اینها، اینا دیگه همه قرینه روشن است که مراد از این حج همین حج مصطلحه، و دیگه اینجا این آیه شامل عمره مفرده نمیشه. یک نکته دیگر هم بگیم، لقائل لم یقول که آقا یک قرینه بر این که مخاطب بین آیه ابراهیمه یعتوکه، چون ابراهیم رفت روی مقام، دست مبارکش روی گوشهاش گذاشت و اعلام کرد، اذن یعنی اعلام، اذان اصلا یعنی اعلام، اعلام کرد وجوب حج را. خب یعتوکه ظهور در این داره، یک کسی باید خودش در اونجا باشه، مردم از جاهای دیگه بیان. آیا میشه بگیم پیامبر ما با اینکه در مدینه بوده اینجا یه از اون دسته رو میکنه؟ میگه خب جواب اینه، بله، مانعی نداره. پیامبر اعلام کرد به مؤذنینش که بگید به مردم من میخوام حج برم، یعتو که یعنی یعتو مکن، باید یه همچین به حسب این روایتی که داریم یک چنین توجیهی در اینجا داشته باشیم. این هم آیه دوم برای وجوب حج. حالا اگر سوالی تو این سوالی بفرمایید. این
آیه بعدی
بله، به قرینه آیات بعدش، اینجا سیاق دیگه خوب دلالت داره، اینجا دیگه سیاق خوب دلالت داره. بله، اینو قرینه خوبی هست که قرارش که مراد از این حج ازدادیه چی فرمون؟ ببینید، بله، ما یعنی ملافاتی نداره، این حج هم بر ابراهیم واجب بوده هم بر پیامبر ما، ولی شما میبینید اینجا داره دو مرتبه تشریع حج رو بیان میکنه برای مسلمان ها، و بعد بگیم آقا اصلا تمامه عرض میشود که ما قبل از اینکه اسلام باشه میگن پیامبر بر چه آیینی بوده؟ که بر آیین ابراهیم حنیف بوده. منافات نداره هم در آیین ابراهیم باشه هم در آیین خودمون باشه، منافاتی نداره. بفرمایید. آقا ببینید، من این نکته رو عرض کنم، ما وقتی بحث رو تموم میکنیم خودتونم فکر میکنید، بعد یه باید به یک نظری برسید که اگر از شما بپرسن آقا به نظر خود شما این آقای دلالت بر وجوب حج داره یا نه، واقعا بتونید بگید بله دلالت داره یا دلالت نداره. بفرمایید. ولی این سند از اونها قوی تره، این سندش خیلی محکم تره. خب حالا ببینید، نه حالا همین جوابی که با آقای عراقی عرض کردم، ببینید ممکنه ابراهیم هم مخاطب این خطاب بوده و اونی که در اونجاست که تلبیه، بله درست، بر من نکته خوبی هم آقای لطیفی گفتن تو کتاب علل الشرایع داریم که تلبیه از اینجا آغاز شد، حالا مضمونش همینه، تلبیه از اینجا آغاز شد که ابراهیم فریاد زد عجیب بود داعی الله و امر کرد به حج، مردم هم گفتن لبیک اللهم لبیک، میگن از اونجا دیگه لبیک به عنوان یک واجب در حج مطرح شده. بید آقای منافات نداره بین اینها، تنافی نیست. یعنی ما نمیگیم اگر این خطاب به پیامبر بوده پس خطاب به ابراهیم هم نبوده، نه چرا؟ او یه دیگه ایه و این فلسفه تلبیه هم همینطوره. ولی بحث در اینه که این آیه وقتی نازل شد آیا به عنوان حکایت به امری که خدا به ابراهیم کرد نازل شد، یا اینکه نه همون امری که خدا به ابراهیم کرد به پیامبر ما هم فرمود، به پیامبر فرمود که شما اعلام کنید که مردم برند هر
در پیامبر یه سری
احکام رو برمون کنید
که
نمیشه مطالبات
ابراهیم باشه. پس چون تربیت اون احکام
چرا؟
بسه
چی؟
مثل فرمود نجعلناها مثل قسم به اون مثل جعلناها مثل چنها خوب برده
یه جور چیز داره میتونه خطاب میگه. حالا ببین اینا باید دونه دونه آقای نوری باید دونه دونه شوش دقت کرد. علایالت این آیه و با این روایت معتبری که در ذیلش آمده ما باید بگیم که مخاطب درش پیامبر هست. حالا دنباله آیه هم باید عرض شود که دید فردا انشاءالله آیه سلوم آیه رو باید بحث کنیم. بله آقای وقت منحج و عمرت الله رو باید بحث کنیم انشاءالله.
اینجا که از کنی که داره 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 اینجا که از ک